بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وعجل
مسألة شمار الشيش لا يجوز سيد طباطبائي يزدي قدس الله نفسه الزكيه میفرماید لا يجوز اخذ الاجره على تغسيل الميت بل لو كان داعيه على التغسيل اخذ الاجره على وجه ينافي قصد القرب بطل الغسل ايضا. عزیزان عنایت کنن، این مسئله محل اطلاع هم هست، اما که در به اصطلاح مغتسل ها یعنی غسل خانه ها غسل داده می شود توسط افراد خاصی است که اونها مأمورن، اونها قصد قربت می کنن برای خدا، این غسل رو به عنوان یک امر واجبی انجام می دن. کار مشکلی است، اول متن رو عنایت کنید بعد به ذهن شریفتان بسپارید که مسئله محل ابتلا است. جایز نیست اخذ اجرت بر تغسیل میت، یعنی کسی که میت رو غسل میداد جایز نیست که اجرت بگیرد، چون اجرت بر واجبات جایز نیست. بل لو کان داعیه علی تغسیل اخذل لو کان داعیه علی تغسیل اخذل اجرت علی وجه ینافی قصد القربت بطل الغسل ایضا. خیلی مشکل، بلکه می فرماید که اگر داعی یعنی عامل یعنی انگیزه برای غسل دادن میت همون اجرت و پول باشد، به نحوی که با قصد قربت منافات داشته باشد، یعنی فقط پول قصدشه، قربت داعی و عامل نیست، امتثال امر عنوان یک عمل واجب در نظرش نیست، اگر اینجوری باشه بطل الغسل ایزن، غسل هم باطله.
الان آجا خیلی از قصدان شغل فرد،
بله شغل این بسیار مشکله، هم که گفتم آقای اینی که در قصدخانه الان مگر اینایی که شغلش غسل میته اونا برای پول و برای اون اجرت و برای اون درآمد اون کار رو انجام میدن، قصد قربت میکنن نمیکنن، خیلی کار مشکلی که میفهمن اجرت که حرام گرفتنش، ولی اگه اجرت با اخذ اجرت عامل اصلی انگیزه اصلی باشه و قصد قربتی را در نظر نداشته باشد، غسل هم باطله. میت یک امر واجبی که غسل باشد غسلش میشه باطل.
با توجه به شرایط روز نمیشه عنوان ثانوی بهش داد آجاها، که اونجایی که با دستگاه در واقع میخوایم غسل کنیم یا شخص غسل میکنیم با توجه به شرایط و جمعیت
دستگاه هم اگه غسل بدهد که بالاخره فردی که میخواد که دستگاه رو اداره کند اون باید نیت کند.
خب الان با توجه به شرایط روز یه نفر اونجا دائم از صبح تا غروب هست، بالاخره زندگیش هزینه چارچوش اگه یه اون توی شرایط عادی که تعداد محدود بود و حالا اتفاقی میومده اون درست، ولی شرایط امروزی جامعه با اختلاف روز،
ولی این کارش خواه کار مشکلی که گفتم از ابتدا برای شغل که مشکل میکنه همینه که اخذ اجرت اونم یه اتفاقی بود، یک عمل فرعی بود، الان که کارشه کاشید فقط برای درآمد و معیشت زندگیه، این چیه میشد راهی دارد، حالا راهش تا آخر برسیم بعد بگیم چی میشه. نعم لو کان داعیه هو القربه، اگر داعی دو تا باشد، سید میفرماید داعی در طول هم، لو کان داعیه هو القربه، داعی اصلی قربت یعنی انجام یک واجب و امتثال امر خدا باشد، و کان داعی علی الغسل به قصد القربه اخذ الاجره، و داعی برای این دا غسل به قصد قربت اخذ اجرت باشد. در این صورت صحیح الغسل، غسل صحیح هست، قصد قربت میکنه، انجام واجب در ذهنش هست، ولی این قصد قربت و این اقدام و این عمل یه انگیزه دارد، انگیزش یه پولی میگیرد، میاد قربتان الله قصد میکنه، انجام میده، مثل صلات استجاری و صوم استجاری. الا بله، لکن مع ذلك اخذ الاجرت حرامون، با این هم اخذ اجرت دیگه حرامه. دایی بر غسل به قصد قربت باشد غسل صحیحه، ولی اون اجرتی که میگیرد اجرت حرامه. چرا؟ چون اجرتی بر واجبه، اجرتی بر واجب حرام.
برای بخشای دیگه هم همینطوره، نماز، دم، اجرت هست،
هر آجبی که عینی باشه.
یه نکته دیگه هم اینجا دارد تو شهرستان ها،
این عبارت کامل بکنم، لکن ما ازالک اخذ الاجرت حرامون الا اذا کان فی قبال المقدمات غیر الواجبه فانه لا بأس به حین اذن، مگر اینکه این اجرت را در برابر مقدمات غیر واجبه کار انجام بدهد. مثلا بگد که از مقدمه برای غسل مقدمش اینه که آب و آماده کند، اتاق آماده کند، سریر و تخت آماده کند، یا مقدمات دیگری که بر مکلف واجب نیست، چون واجب اصل غسله، مقدماتی که واجب نباشد اون مقدمات رو آماده کند و مثلا آنگاه اجرت را در برابر اون مقدمات بگیرد، درست میشه. این راه داره، ولی من که در ذهنم دغدغه هست اینه که مردمی که الان به طور عادی روز چندین نفر رو، مثلا در تهران که روز ده ها نفر، در قم فرض کنید روز 7-8 نفر متوسطش تغسیل میکنن و غسل میدن، و اونها همونجور اون شغلشه، و شغلشه یعنی در برابر اون کار پول و اجرت میگیرد و معیشت میکنه و معیشت زندگیش از آنجا تعیین میشود، در این صورت تغسیل چه وجهی خواهد داشت؟ آیا تغسیل به قصد قربت هست یا نیست؟ در شهرستان ها چی گفتید؟
در شهرستان ها یا موارد کسایی که غسل میدن آجا به بحث نیت توجه ندارن اصلا، که باید قاطع اعمال نیت کنن، آیا این نیت به همیشه الزامی باید با توجه باشه، نه همین که صرف غسل میده کفر نیست؟
بله،
چون خیلی همه تر غسل اصلا نمیدونی که باید نیت یا جزء کار هست یا نیست.
در خود نیت، نیت در بحث نیت هم ظاهرم گفتیم که لازم نیست که نیت را به طور مفصل مورد توجه قرار بدهد، هرچند نیت به طور مفصل در ذهن و حتی در زبان جاری بشود که خوب و افضله، ولی همین که قصد داشت که این عمل رو برای خدا با عنوان واجب انجام میداد کافیه انشاءالله. این مسئله مسئله مشکلیه، و اما اصل مسئله برمیگردد به اخذ، به عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات که مشهور فقها گویا این است که اجرت بر واجب گرفتن حرام است. علامه حلی قدس الله نفسه الزکی، کتاب تذکرت الفقها، جلد 1 صفحه 345، می‌فرماید که غسل میت از فروض کفایات است، یعنی از واجبات کفاییه است به اجماع علما. بعد می‌فرماید که فیحرم اخذ الاجره على الواجب في هذه الاحوال، می‌فرماید که اخذ اجرت بر واجب حرام است. برابر این از منظر فقها که علامه حلی بود مطلب و گفتی که اخذ اجرت بر واجب حرام است و باید غسل به طور مجانی انجام گیرد. در این رابطه همون بیانی را که از علامه برای شما گفتم گویا بیان مشهور و رأی اصحاب باشد. سیدون الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تنقیح جلد 9 صفحه 66 و صفحات دیگر، صفحات بعد از آن، مطالبی را بیان می کند که یک مقدار امر را برای ما آسان می کند، و این بحث در مکاسب محرمه اخذ اجرت بر واجبات مبسوط بحث شده است. اینجا هم اشارت های به عمل میاد. سید میفرماید که عبادیت عمل منافات ندارد، واجب بودن عمل منافات ندارد با اخذ اجرت بر آن، منافاتی ندارد. میتواند عمل با عنوان واجب انجام بگیره چی و اجرتی هم بگیره، این منافات ندارد که شرحش الان میدیم. این تحلیل و توضیح سیدون الاستاد کار ما را آسانتر میکند. بعدم میفرماید که عبادیت عمل اهم از مستحب و واجب هم منافات ندارد با اخذ اجرت، به صورتی که اخذ اجرت دائی برای اتیان عمل به قصد قربت باشد. برای اینکه میفرماید انتهای عمل واجب یا انتهای دائی قربی یا انتهای قصد قربت به دوائی دنیوی یه امر طبیعی است بلکه ضروری است. اون قصد قربتی که هیچ دائی ماورا آن نباشد، اون فقط از مولا علی و پیامبر و ائمه ساخته است. می فرماید حتی مثلا کسی نماز شب میخواند قربتن الالله، و برای نماز شب خوندنش یک دایی دارد که مثلا مبتلا به فقر نشود که از آثار نماز شب، یا واجبات و نمازهای واجب انجام میداد که فائدش نجات از آتش جهنم، از صلات و جنت و من النار، یا از صلات و مفتاح جنه و صوم و جنت و من النار، که این فرائض می شود موجب نجات از آتش جهنم. خب این داعیه، فائده است. این داعی و فائده در ذهن مکلف باشد، در طول داعی شرعی قرار بگیرد اشکالی ندارد. این فائده ها داعی می شود برای اینکه بریم عبادتی را قربتاً الالله انجام بدیم. در این صورت مشکلی در کار نخواهد بود. اما می‌فرماید که اخذ اجرت بر تغسیل اشکال دارد. اخذ اجرت بر تغسیل اشکال دیگری دارد، نه از باب این که اجرت بر واجبات حرام است که شرح دادیم که انجام واجبات منافات با اخذ اجرت ندارد. اخذ اجرت دائی می شود در طول و منافاتی ندارد که عمل با قصد قربت انجام بگیرد. و اما درباره خود تغسیل یعنی غسل میت، اخذ اجرت مشکل دارد. اصل واجبات خوب بیان فرمودن سید برای ما کار آسان تر کردن، اما اینجا درباره تغسیل که می رسد مشکل تر از آن است که در متن آمده. می فرماید که تغسیل یه عملی است که از سوی شرع اعلام شده است که باید مجانن انجام بگیرد به عنوان حق میت بر گردن احیا و زنده ها، باید مجانن انجام بگیرد. چرا؟ چون یک حقیست از میت به گردن آدم زنده، لذا اگر برای تغسیل اجرت بگیرد این اجرت حرام است، از این جهت، نه از جهت اجرت بر واجبات. خب این که دیگه کار ما رو مشکل تر کرد. الان تغسیلی که انجام می شود در همین مغتسل هایی که الان هست در مقبره های معروف بهشت معصومه، بقیع و قوم نو و امثال، در صورتی که غسل داده شود میت، اجرت اگر بگیرد حرام است که تغسیل باید درست انجام شود. اینجا راه حلی دیگه وجود ندارد مگر این که اجرت را توجیه کند که به جهت مقدمات خاصی یا شیوه مخصوصی یا آب خاص یا مکان خاص و یا نحوه خاص که انجام میداد، اینا مقدماته. اجرت را بر در برابر این مقدمات اخص کند اشکالی ندارد. مسئله متن ادله گفته شد، یک مروری روی این مسئله داشته باشیم که عملی هم هست و عمدترین دلیلش رو هم در نظر بگیریم. عمدترین دلیلی که برای عدم جواز اخذ اجرت وجود دارد این است که واجب طاعت است و عبادت است. عبادت باید با قصد قربت انجام بگیرد. قصد قربت یعنی داعی و عامل و انگیزه برای انجام کار امر خدا باشد، این قصد قربت. اجرت اگر بگیریم که میگه خب این اجرت بر واجبات دیگه به قصد انجام عمل، به قصد امر نیست، انجام عمل به جهت پوله. این اصل مسئله، مشکل اینه. حلشو که سیدون الاستاد و بعضی از اعاظم دیگر داشته باشن اینه که میفرماین اگر منافات به قصد قربت داشته باشد، که سید طباطبایی یزدی هم فرمودند که در آن صورت غسلم حتی باطل است، ولی گفت ولی توجیهی که وجود دارد این است که اخذ اجرت دایی بر دایی است. دایی بر دایی اشکال ندارد. خب یه دایی پیدا میشد، قصد قربتم که یک قصد قربتم که یک عمل الهی و شرعی هست، یک عملیست نیاز به اراده دارد. اون اراده حتما یک مقدماتی در زندگی دارد که سید میفرماید بلکه دایی ضروری است. یعنی مثلا فرض کنید کسی نماز میخواند الان، بعد مسافرت میرد، دایی دارد که الان اگر نخوانم بعدا خسته میشم حالش نداره، یا بعدا دیگه ممکنه مشغول جلسه بشم. دایی شد برای چی؟ برای انجام نماز. اصل نماز با قصد قرار. این دایی، این گونه دایی ها یا آمادگی ها برای انجام قصد قربت نمانعی ندارد که یه امر طبیعی هم هست. سو اینجا مطلب رو گفتیم و اما الان این تا جا درست شد کار ما بدون مشکل. و اما اصل تغسیل میت که به عنوان شغل باشد، خونم اخذ اجرت دیگه، اخذ اجرت فرق نمیکنه، موقت باشد موردی یا دائم باشد، چون که در اخذ اجرت بر قضا نسبت به قاضی صحبت میشود، آخرش اونجا توجیه میشد که قاضی که قضاوت میکند طلبی دارد از شهر به عنوان تأمین معیشت. خب اون اونجوری حلش کردیم. و اما این تغسیل فردی که غاسل است، غسل دهنده، شغلش اینه و این شغل واقعا با یک تحقیق میدانی ما وارد بحث بشویم، این فردی که شغلش تغسیله و به درآوردن خرج زندگی است، این دایی تنها دایی کامل کامل این نیست، غیر از این چیز دیگه در ذهنش هست، کار مشکلیه. برای بررسی این امور در دید ابتدایی بلکه در دید متعارف یا بر اساس متعارف این مطلب پیدا و نمود دارد که فردی که می رود مشغول غسل دادن میت می شود و به عنوان یک شغل برای خودش انتخاب می کند، داییش همان درآمدی است که از اونجا به دست میارد، اجرت که با او زندگی میکنه، این دایی هست. و این دایی بشود بعد قصر قربت از او متمشی بشود، یه مقدار سخت، هم حمله بر صحت کنیم و هم وظیفه داشته باشیم جاهایی که بر بخاری اعلام کنیم، حمله بر صحت کنیم. و اون اینه که همین امرار معاش، یعنی تدارک دیدن هزینه زندگی که یک امر ضروری هست، دایی بشود برای که بره آدم غسل میت رو انجام بده قربتن الالله. و ما هم اینقدر حسن زن داریم که در نظام، در مراکز و موارد و مدیریت ها یا کارگزاری های عمومی و همگانی و مهم که عنوان شرعیت لازم هست، تذکراتی و امر به معروف های وجود دارد، مثلا در باب ذبح مرغ و درباره ذبح گوسفند و مثلا گاو، قصابی ها و غیره، جاهایی که یک کاری است به عنوان شغل ولی که یک دستور شرعی هم میطلبد. اونجا از دور در ذهن دارم اطلاع اجمالی یا حسن زن که یک اعلام های امر معروف های یک تذکراتی وجود دارد که احتمالاً در غسل میت هم در غسالخانه های که در شهرستان ها یا شهر هست این برنامه انشاءالله اجرا شده باشد. و اگر شما به جای برخوردید هم این تذکر رو باید بدید که کسی که غسل میدن قطعاً باید قصد قربت در اصل غسل داشته باشد و اجرتی که میگیرد از باب دایی بر دایی باشد یا در برابر مقدمات. این مسئله را به همین مقدار شرح و توضیحی که دادیم اکتفا میکنیم. مسئله شماره 7، سید طباطبایی یزدی میفرماید اذا کان الصدر و اول کافور و قلیلا جدا به علم یکنه به قدر الکفایه فالاحوت خلط المقدار المیسور و عدم سقوطه بالمعسور. میفرماید که اگر صدر و کافور به اندازه بسیار کمی بود که صدق نکند که این آب صدری و کافوری شده است، یعنی خلیط دارد، بسیار اندازه کمی در اختیار داشت صدر و کافور را، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که احتیاط این است که همون مقدار کمی که از صدر و کافور وجود دارد باید در آب ریخته شود و با آن غسل صدر و غسل کاف، غسل به ماء صدر و غسل به ماء کافور انجام گیرد. و این مطلب دلیل اصلیش یک احتیاطیه، احتیاط اینه که الان که صدر و کافور ندارد، این قدر اندکی که ام هست، احتیاط اینه که به احتمال این که در این وضعیت این کافی باشد، اون صدر کم و اون کافور کم و اندک را داخل آب بریزد. این احتیاط است و شاید این بهتر باشد. این معنای احتیاط در اینجا. و اما دلیلی که سید اشاره می کند در حقیقت استناد به قاعده میسور هست، که اینجا دیگه قاعده میسور کارکشاست. المیسور لا یسقط بالمعسور. در مسئله قاعده میسور یه اشکالی وجود داشت و آن این بود که قاعده میسور نسبت به یک عمل است که اون عمل شکل کاملی داشته باشد و شکل ناقصی. اگه شکل کاملش رو نداشتیم، شکل ناقصش در اختیار ما بود و به دلیل خارج وحدت مطلوب اعلام نشده بود، به همان مقدار ناقص اکتفا میکنیم. که چرا؟ که میسور به وسیله معسوری که کامل عمل هست ساقط نمیشود، اون باید انجام بگیرد. اینجا هم قاعده میسور میتواند این حکم را اعلام کند. خب کافور به اندازه کافی باید باشد، صدر به اندازه کافی باید باشد. الان که به اندازه کافی نیست، در حد بسیار کم و ناچیزی وجود دارد، همین کم میسور است. میسور ساقط نمی شود به وسیله معسور. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تنقیح جلد 9 صفحه 68 می فرماید که احتیاط سید در اینجا یه احتیاطی است که گویا وجهی ندارد، برای اینکه این احتیاط مبتنی هست بر قاعده میسور، ولی قاعده میسور در اینجا کاری از پیش نمی برد. چرا؟ برای اینکه اولا قاعده میسور بر اساس مدرک از اعتبار برخوردار نیست، که به جای خودش بحث شده است که ادله قاعده کافی نیست برای اثبات اعتبار نسبت به قاعده میسور. و اما من حیث صغرا در این مورد که حالا محل ابتلا است، قاعده میسور را به کار ببریم، قاعده میسور جا ندارد. چرا؟ برای اینکه قاعده میسور در حقیقت جایی جاری می شود که یک مرکب است، یک عمل زی اجزا هست، چند جزءش نقص برداشته، بقیه اجزاءش هست. نگیم میسور لا تسقط بالمعسور، اما در اینجا که کافور و صدر نیست که آب را در حد آب با صدر و آب با کافور درست کند، این مقدار کمی که اصلا آب صدر به آن صدق نمی کند، اگر بگیم این کافی باشد از باب قاعده میسور، معنی و مفهومی نخواهد داشت. چرا؟ چون این مقدار اندکی که اصلا به او اسم ما و صدر صدق نمی کند، معسور به حساب نمیاد. معسور و میسور با هم مرتبطن، در دو درجه قرار دارن. درجه کامل میسور، درجه کامل خود اون عمل، درجه ناقص این میسور. در صورتی که درجه نباشد، آب با صدر یک حقیقتی است، این هم صدر اندکی که به آب ریخته شده اصلا آب با صدر نیست، این آب قراحه. این میسور و معسور با هم مرتبط باشد، میسور درجه پایین تری باشد از درجه کامل که شده باشد معسور، اما دو عنوان جدا که میسور و معسور نیست. آب بدون صدر هست و آب با صدر. آب با صدر کامل و فعلا معسور، آبی که دو قدم یه ذره صدر ریخته شده بگیم میسوره که میسور نیست، یه آب قراح، آب با صدر نیست. بنابراین احتیاط سید در اینجا مبتنی بر قاعده هست، ولی خب برای احتیاط مانعی، سید می‌فرماید که احتیاط سید مبتنی بر قاعده هست و قاعده اساس ندارد، بنابراین در اینجا دیگه قصد با صدر و قصد با کافور ساخت بشود. اما تحقیق اینه که این یک احتیاطی است که به حکم عقل اعلام می شود، که همون اندازه کمی از صدر و کافور که از مانعی که ندارد، یه احتمالی هست که در وضعیت اضطراری و تعذر همون مقدار اختلاط عقلی کافی باشد، که اختلاط عرفی نیست، اختلاط عقلی که هست، یه ذره از صدر است و یه ذره از کافور. در هر سر احتیاط مشکلی ندارد و به همون اندازه‌ای که در دسترس هست غسل انجام بگیرد. هذا ما عندنا و الله هو العالم. سلامتی آقا امام زمان، صلوات فرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.